أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. بني إسرائيل در برابر این انکار و استکباری که نشون دادن به یک سلسله دعاوی خشک اکتفا کردن. سر این که به قرآن ایمان نیاوردن آن است که دین خود را برحق می دانستن و منکر نسخ بودن و می گفتن دین حق همون دین یهودیت است و چون نسخ باطل است پس دینی که غیر دین یهودیت باشد باطل است و هر که غیر یهودی بود یقیناً به بهشت نخواهد رفت و هر که یهودی بود و به تورات مؤمن بود جز اولیای الهی خواهد بود و چون بسیاری از انبیا از این نژاد مبعوث شدند اگر کسی به آیین و سنت این نژاد معتقد باشد جز ابناء الله و احباء الله هم خواهد بود. یک دعاوی داشتند و یک سلسله امور را هم به عنوان لازمه این دعاوی برش بار می کردن و قرآن کریم هم در هر دو بخش با اونها به مهاجه برداخت، هم درباره اون دعاوی هم درباره لازمه اون دعاوی. اما دعاوی اونها گاهی می گفتن ما اولیای الهیم، گاهی می گفتن احبا الهیم، گاهی می گفتن ابنا الهیم به نوبت تشریفی. اینها دعاوی بود که این اوصاف را به خود نسبت می دادن. داعیه ولایت داشتن. سوره مبارکه جمعه در باره داعیه ولایت اینا بحث می کند که یا قل یا ایها الذین هادوا ان کنتم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. هم داعیه بنوت داشتن، بنوت تشریفی که می گفتن نحن ابناء الله، هم داعیه محبت داشتن که ما محبوبان الهیم و خدا محب ماست که می گفتن نحن ابناء الله و احباؤه. اینها دعاوی اهل کتاب بود، یهود و بنی اسرائیل. روی این دعاوی آثاری را هم بار می کردن، می گفتن لن تمسن النار الا ایاما معدوده و می گفتن لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا و می گفتن آخرت فقط از آن ماست. روی اون دعاوی این آثار رو هم بار می کردن. قرآن کریم هم دعاوی اینها رو نقل می کند و می فرماید این دعاوی به برهان متکی نیست، هم می فرماید اگر این دعاوی حق است شما آثار این دعاوی را هم بار کنید، ندن که در بار اون آثار فقط تمنی داشته باشید. اگر این دعاوی حق است باید آثار این دعاوی را بر این ادعاها بار کنید، نه اینکه اثر را بر مؤثر بار نکنید فقط داعیه اون مؤثر را داشته باشید. اما دعاوی اینها یکی مسئله ولایت است که در سوره مبارکه جمعه این داعیه را از اینها نقل کرد، نقل فرمود. آیه ششم سوره جمعه این است که قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس. اما فتمنوا الموت جزء بحث بعدی است. معلوم می شود اینا ادعا می کردن ما جزء اولیاء اللهیم. این داعیه را در سوره جمعه ازشون نقل کردن. و اما مسئله بنوت تشریفی و همچنین مسئله محبت را در همین سوره مبارکه بقره ازشون نقل کردن که ما ابناء خدا و احبای خداییم، نحنو ابناء الله و احباؤه. در سوره مائده آیه 18 این است: و قالت اليهود و النصارى نحنو ابناء الله و احباؤه. پس یک دایه ولایت است، دومی دایه بنوت تشریفی است، سومی دایه محبوب بودن است که ما محبوبان الهی هستیم. روی این دوایی سگانه آثارم بار می کردن. اگر کسی ولی الله شد، بهشت از آن اوست. اگر کسی محبوب خدا شد، از جهنم مسون است. و اگر کسی جزء فرزندان تشریفی خدای سبحان بود، هرگز کسی مانند او در قیامت از بهشت برخوردار نیست، بهشت مخصوص اونهاست. این آیاتی که ناظر به لوازم ولایت و محبت و بنوت است، بخش از اینها در سوره بارکه بقره است و مقدار از اونها هم در سایر سور. آیه 80 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، ناظر به لازمه اون دعاوی است. و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. ما فقط چند روزی که بعضی از نیاکان ما به گوساله پرستی تن در دادن، به همون چند روز معذبیم، وگرنه بعدن بهشت ابد به انتظار ماست. این لازمه ولایت و محبوب بودن است. چه اینکه باز در همین سوره بقره آیه 111 می‌فرماید که و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. کسی به بهشت نمی رود مگر اینکه یا یهودی باشد یا نصارا. یعنی ما ایم که اولیای خداییم و غیر اولیا کسی بهشت نمی رود، پس غیر از ما کسی بهشت نمی رود. ما ایم که احبا و ابناء اللهیم و غیر از ابناء الله و احبا الله به بهشت نمی رود، پس غیر از ما کسی به بهشت نمی رود. این را به عنوان حصر یاد کردن. لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا. چه این که در همین آیه محل بحث سوره بقره، یعنی آیه 94 به بعد، این است که خدا می فرماید ان کانت لکم الدار الاخرتو عند الله خالصتا من دون الناس. که این ناظر به لازمه دعواست. شما ادعای ولایت کردید و این لازمه دعوا را هم بر ادعاتون مترتب کردید، گفتید آخرت فقط مال ماست، خالصتا مال ماست، نه مشروب به عذاب است نه دیگری شریک ماست، فقط مال ماست، اون هم خالص است، نظیر دنیا نیست که لذتش مشروب به رنج باشد و نظیر لذائذ دنیا نیست که شرکت پذیر باشد. پس نه شرکت است نه شائبه درد. اینها لوازم دوایی سگانه اهل کتاب بود. قرآن کریم هم دعاوی اینها را نقل می کند و می فرماید این دعاوی وقتی برهانی نبود امنیه است، امانی است. و هم روی جدال احسن می فرماید اگر این دعوی حق است و شما لوازم این دعایه ها را بر این دعاوی مترتب می کنید، باید به اون لوازم دیگر هم بپردازید. چون به لوازمش ملتزم نیستید، معلوم می شود دعایتون حق نیست. اونگاه به اون انگیزه اصیل می پردازد که محبت دنیاست. می فرماید به این که این که شما گفتید لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا که در آیه 111 سوره بقره است، میفهمید تلک امانیه، این امنیه است. وقتی ادعا به برهان تکیه نکرد میشود آرزوی محض. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. اگر در این دعوا صادقید، دلیلتون را ارائه بدید. این که گفتید لن یدخل الجنت الا من کان هودن او نصارا برهان بر این حصر اقامه کنین. این یک راه جز بنی اسرائیل هن. اصولا بنی اسرائیل برای خود یک شرفه. اینها دو مذهب هن ولی یک نژاد، نژادشون بنی اسرائیل است و انبیا هم از این قبیله و نژاد برخواستن. اون یه اختلاف داخلی است که با خودشون دارن. نه تنها اختلاف داخلی بین یهود و مسیحیت، یهود و نصاراست، بلکه یک اختلاف داخلی تر بین خود یهودی ها بعضها با از اون با بعض و یه اختلاف داخلی بین مسیحا بعض هم با بعض است که اینا در سوره مائده بیان فرمود که و الغینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه. هم تا روز قیامت یهود طعم وحدت نمی کشد. یه اختلاف داخلی بین خود یهودی ها هست، چون که باز در همون سوره مبارکه مائده درباره مسیحا هم فرمود و اغرینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه. بنابراین این خصیصه نجات پرستی بنی اسرائیل وادارشون میکرد که بگوین بهش تنها از آن ماست. خدای سبحان فرما تلک امانیکم، این امنیه است. وقتی سخن با برهان آمیخته نبود میشود آرزوی محض. در همین سوره بقره آیه 80 که لازمه دعوارزه کردن گفتن به این که لن تمسن النار الا ایاما معدوده، خدا هم فرمود قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. وقتی سخن مطابق با برهان نبود میشود افترا. این که گفتید ما در قیامت از عذاب مسونیم، آیا تعهدی از خدا دریافت کردی یا نه؟ اگه تعهد دریافت کردید ارائه بدید، اگه تعهد ندارید افتراست. و در همون آیه 18 همه سوره مائده می فرماد به این که گرچه یهود و نصارا گفتن نحنو ابناء الله و احباؤه، ولی تو در برابر این دعیه خوش بگو قل فلمه یعذبکم بذنوبکم، شما اگر از محبت الهی برخوردارید محبوبید پس چرا معذبید؟ شما مانند دیگرانید، اگر معصیت کردید عقاب میبینید، مانند دیگرانید، هیچ تفاوتی هم با دیگران ندارید. قل فلمه یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشرون ممن خلق، مثل دیگرانید. مشیعت در اختیار خدای سبحان است که کرا میبخشد و کرا تعذیب میکند و هر انسانی در برابر کارش مسئول است. بل انتم بشر بمن خلق یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما و الیه المصیر. پس حکومت مطلقه از آن خداست، شما هم بشری بیش نیستید مانند دیگر بشرها، در برابر کارتون هم مسئولی، نه ابناء الله نه احباء الله. و اما اون چه که در سوره مبارکه جمعه بیان فرمود که اونها خواستن داعیه ولایت بپرورانن که ما اولیای الهیم و در اثر اون داعیه ولایت پرهیز از جهنم و نجات از جهنم و رسیدن بهشت را بر این داعیه خود مترتب کنن، خدای سبحان می‌فرماید شما اگر جزء اولیاء اللهید لازمه این ولایت را برش بار کنید. آیه ششم سوره جمعه این است که قل یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. مگر نه آن است که ولی علاقمند است ولی خود را ببیند؟ مگر نه آن است که محبوب علاقمند است محب را ببیند و بالعکس؟ و تنها راه لقا هم موت است. خب موت را بخواهید. اون تلاش کوششی که امام رازی در تفسیر دارد به این که فین قلت موت سخت است، این سختی را چگونه تحمل کنند، این غفلت است. برای اینکه اولیاء الهی موت برای اینها رنج نیست.
تا انسان بگوید گرچه ملاقات بعد از موت گواراست ولی تلخی مرگ مانع است. مرگ برای اولیای الهی گواراست، به منزله بو کردن ریحانه است. هیچ لذتی برای مؤمن بالاتر از لذت مرگ نیست، یعنی نسبت به لذایز دنیا، وگرنه لذایزی که بعد الموت است البته علز است. اولین لذت بی‌شائبه‌ای که مؤمن می‌چشد لذت موت است. هیچ رنجی برای مؤمن در حال جون دادن نیست، خاصاً از فشار برزخ و مانند آن. این مثل آن است که در جوامع روایی ما آمده، مثل آن است که یک دست گل به یک انسانی بدهن بگوین استشمام کن، او بو می کند و جان تسلیم می کند، واسه رنج ندارد در هنگام مرگ. اگر کسی ولی خداست باید تمنی این حالت را داشته باشد، نه اینکه بعد از موت به بهش می رسد ولی چون مرگ سخت است اینا نمیخوان این سختی رو تحمل کنن. مرگ برای سخت نیست، مرگ اگر سخت است برای غیر اولیای الهی سخت است. اینکه قرة عین به مؤمن داده میشود عند الموت برای همین است. همه دردهای درمان ناپذیر یک بیمار مال قبل از احتضار است، وگرنه لحظه احتضار که فرا رسید همه اون دردها فراموش می‌شود. انسان مادامی که به بدن متوجه است درد و احساس می‌کند. چرا همین بیمار در حالت خواب درد احساس ندارد؟ چون روح به این بدن متوجه نیست. و اگر لحظه احتضار فرا برسد توجه روح از این بدن خیلی کم خواهد شد تا کم کم قطع علاقه کند. هر اندازه که روح توجهش رو از بدن کم کرد کمتر درد احساس می کند تا برسد به اون آخرین دقیقی که باید مفارقت کند. و همه دردهای بیماری که دارای بیماری صعب العلاج است مال قبل از احتضار است، وگرنه در لحظه احتضار اوست و جریان مرگ به بعد. اگر برای مرگ به بعد ذخیره کرده است اولین لحظه گوارایی شروع می شود. لذا فرمود به این که این مثل استشمام نسیم یک گل است. برای انسان عادی البته. بنابراین اگر کسی جزء اولیای الهی شد نه تنها بعد از موت برای او گواراست، موت هم برای او گواراست. موت چون عبور است، موت یعنی باز شدن دروازه برزخ. انسان که چهار عالم ندارد، یک دنیا، یک قبر، یک برزخ، یک قیامت، که بیش از سه عالم نیست. دنیاست و برزخ است و قیامت. و در روایات ما برزخ از قبر شروع می شود، نه اینکه قبر غیر از برزخ باشد. انسان دنیا دارد و برزخ دارد و آخرت. قبر، عالم قبر همون عالم برزخ است. وقتی انسان میمیرد یعنی در دریچه اون رحمت برو انسان باز میشود و هیچ رنجی برای مؤمن نیست. بنابراین اگر کسی جز اولیاء الهی شد خب لازمش آن است که خواهان مرگ باشد. فرمود فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. چون ولی خداست، ولایت معناش آن است که متعبد باشد، زاهد باشد، مناجات کننده باشد. نه اینکه اگر کسی ولی الله شد بگوید من دیگه راحتم از این به بعد، نه نیایشی دارم نه عبادتی. ولی الله کسی است که همه نعم را از خدا داشته باشد و بخواهد، وگرنه ذاتن از خود چه دارد؟ البته مؤمنین متوسطن، مؤمنینی که با گناه آلودن. بله مثل همه مؤمنان دیگه، الان همه ما جز مؤمنینیم شد. بله مؤمنی که خلط و عملا صالحا و آخر سیال و تفشار دارد مثل همه ما، مثل اکثری ما. اما کسی که به حق مؤمن باشد و چه فشاری دارد؟ بنابراین خدای سبحان استدلال میکند، اول اون داعیه را ابطال میکند، میفهمد این داعیه رأسن باطل است. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین و سایر آیات. ثانیا می‌فرماید به این که نه تنها شما برهان ندارید، بلکه دلیل است بر اینکه شما با دیگران یکسانید، هیچ میزی هم ندارید، بل انتم بشر ممن خلق، مثل دیگران یکسانید، با دیگران یکسانید. بار سوم می‌فرماید به این که اگر شما روی این داعیه باطل آثاری بار کردید، گفتید ما چون جزء اولیاء الهی هستیم از جهنم مسونیم، بهشت منتظر ماست، پس روی این داعیه ولایت هم از هر بار کنید، فتران نوال موت. خب چرا از مرگ گریزانی؟ چرا با تمام تلاش چسبیدید به دنیا؟ لذا می‌فرماید به این که فتران نوال موت این کنتم صادقین. در همین آیه محل بحث سوره بقره فرمود به این که قول این کانت لکم الدار الاخرت عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. شما دایه عظیمی دارید، میگویید اولا بهش مال ماست، دیگران بهش نمیروند، احدی بهش نمیرود و نعمت های اون عالم هم خالص است، مشوب به رنج نیست، نظیر لذت های دنیا نیست که آمیخته با عذاب باشد، و یکی از بدترین مشوب بودن آن است که انسان از نعمت از او قطع می شود. در اونجا این نعمت چون لا مقطوعت و لا ممنوع قطع هم نمی شود، مشروب به انقطاع هم نیست. در دنیا اگر هم نعم مشروب به رنج نباشد، یعنی بدون رنج یک گنجی نصیب انسان بشود، همین که می داند این از دست دادنیست و زوال پذیر است، همین اطمینان به زوال در آینده باعث مشروبیت این رفاه است. در آخرت این مشروبیت هم نیست، چون جزم به بقاست، جزم به خلود است، لذا هیچ شائبه در نعمتهای آخرت نیست. فرمود اگر شما میگویید در آخرت شما مالک من فعال مایشایی و آخرت مال شماست و خالصم هست روی همون دعاوی باطلتون، پس این اثر رو هم بار کنید، فتمنوا الموت. چه انسانی حاضر نیست که از عالم رنج به جهان ابد و رفاه ابد منتقل بشود؟ اما اونها که واقعا جز اولیاء الهی هستند، همون هستند که در خطبه مبارک امیر سلام الله علیه آمده است که لولا الاجال التي كتب الله عليهم لما استقرت ارواحهم في اجسادهم طرف دقی. اونا که اولیاء الهیان میگن عجل وفاتی، نه یعنی برخلاف قضا و قدر، یعنی از طرف ما مانعی نیست. ایران فرمودن برای اینکه انسانی که جزء ولی خداست، ولایت را با این امور باید حفظ بکند، با دعا، با نیایش، با بندگی، با خضوع باید حفظ بکند. اون که ولی به ذات است خداست، والله هو الولی. دیگران اگر ولیند ولایتشون در اثر عبادت است، این عبادت باید حفظ بکنند. مثل اینکه اگر کسی ادعا کند که این شخصی که نردبان گذاشت رو پله ده نردبان رفت، دستش به سقف میرسد و سقف رو میبیند. کسی بگوید خب اگر او واقعا از ما بالاتر است، دستش به سقف میرسد، خب این نردبان ول کند، او با این نردبان بالاست، او با این نیایش و ابکی گفتنها بالاست. انسان این ابکی گفتن را بگیرد که دیگه او ولی نقاد بود. اگر امام ولیست بر این که می نالد، و اگر کسی اهل نیایش و نال نباشد که ما یعبو بکم ربی لولا دعا کن. بنابراین خدای سبحان می فرماید اگر شما ولی حقید، محبوب حقید و روی اون محبت و ولایت از هر بار کردید، گفتید آخرت مال ماست، خب از هر ولایت محبت موت است، تمنی موت کنید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اونگاه میفرماد به این که ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم. این بنی اسرائیل نه هیچ فردی از اینها و نه در هیچ وقت این کلیت و دوام را در این آیه بیان کرد. فرمود هیچ کدام از اینها در هیچ وقت تمنی موت ندارن. این کلمه ولن یتمنوه ناظر به کلیت است، اون کلمه ابدا ناظر به دوام. فرمود هیچ کدام اینها هرگز تمنی مرگ ندارن. این از اون اخبار غیب قرآن کریم است. ولن یتمنوه ابدا، چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، که بعضی از معاصی که اینها مرتکب شدن قرآن شمرد. مسئله قتل انبیا بود، مسئله اتخاذ عجل بود، مسئله سفک دماء محرومین بود، مسئله تبعید بیگناهان بود و ماننده. فرمود ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. خب انسان هر چرا که انجام داد بعد از موت در کنار سفره همونها می نشیند. ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله، اما و ما تقدمو لانفسکم من شرین چی؟ اونم تجدوه. منتها این کریمه در صدد تشویق است. این که فرمود و ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله، نه به این معناست که شر فراموش بشود. شر هم این چنین است و انسان بعد از موت فقط در کنار سفره عمل خود می نشیند ولا غیر. فرمود به ما قدمت ایدیهم، اون کارهایی که قبلا کردن رفته پیشا پیش منتظر اینهاست که اینها را بگیرد و بسوزاند و اینها هرگز به سراغ آتش نمی روند. اون چرا که قبلا انجام دادن پیشا پیش اینها رفته است، منتظر گرفتن اینهاست. اینها هرگز حاضر نیستن تمنی موت کنن به ملاقات اونها بروند. به ما قدمت ایدیهم، اونم برای حرص حیات است که میخوان بمونن، نه برای اینکه میخوان آخرت رو حفظ کنن. کجا کشته میشن؟ اونها تا میتوانن نمیرن. اگر بدانن که یک ساعت زندن حاضر نیستن، ولی میدانن که اگر جنگ دارن یک ساعت زندن و اگر جنگ نرون یک نیم ساعت زندن، از اون جهت برای اونها نیم ساعت هم فرق، از اون جهت به جبهه می روند. و من اصدق من الله قیلا، هیچ گوینده صادق تر از خدای سبحان نیست. فرمود ولی تجدن نام احرس الناس علی حیات، اینا از هر مشرکی دنیا زده تر، از هر ملحدی دلبسته تر به دنیای. فرمود والله علیم بالظالمین، اینها که جدال احسن بود اونها هم برهان بود. اونگاه میفرماد به این که اینها در دایه روانن، مرتب دایه ولایت دارن، محبت دارن، بنووت دارن رو بانند، و در ترتیب آثار بر این دعاوی بی برهان هم قوی گن. میگوین لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا و مانند. اما در همه موارد دروغ میگوین و ظالمن، و سرش آن است که از همه مردم اینها دلباخته ترن به دنیا، و چون دنیا محبتش رأس کل خطیه است و این حرص حیات دنیا در اینها بیش از دیگران است، پس خطرات و سیئات اینها هم بیش از دیگران است. ولتجدن نهم، این را با حرف تأکید یاد می کند، با لام قسم یاد می کند، حتما سوگند یاد می کنم که تو حتما اگر زندگی اهل کتاب را بررسی کنی می بینی این اسرا بنی اسرائیل از همه مردم به دنیا علاقمندتر هم. نفرمود ولی تجدو هم یا و تجدو هم یا و هم کذا، فرمود این امر محسوس است. تو اگر بررسی کنی تاریخ اسرائیل را، بنی اسرائیل را، قطعا میابی که اینا از همه به دنیا دلباخته ترن. و لا تجدن نهم، همون لام قسم، همین نون حرف تأکید، و لا تجدن نهم احرس الناس علی حیات، از همه مردم اینها دلباخته تر به دنیا هستن. به کدوم حیات؟ علی حیاتین، این تنوین تنکیر باید تحقیر است. هیچ زندگی پستر از زندگی دنیا نیست. الا حیاتن، همون بیان بارک هست امیر سلام الله علیه که فرمود الا ان من هوان دنیا انه لا یصل له سبحانه و تعالی الا فیها ولا ینال ما عند الله الا بترکها. فرمود عالمی از این عالم پستر نیست، چون در هیچ عالمی خدا معصیت نمی شود مگر در دنیا. و انسان اگر بخواهد به ما عند الله برسد هیچ چاره‌ای ندارد مگر اینکه این پلید را ترک کند، ولا ینال ما عند الله الا بترکها. اگر از این عالم دنیا کسی بخواد پایین تر برود به عدم میرسد. دیگر از این پستر خدا جهان را خلق نکرد. گاهی تعبیر به دنیا دارد که مؤنث است، گاهی تعبیر به ادنا دارد که مذکر است، گاهی تعبیر دارد عرض حاضر ادنا، یعنی این دنی ترین دنی ها. لذا این تنوین حیاتن، حیات تنکیر و تنوین تنکیر و تنوین تحقیر است. فرمود اینا بر پسترین حیات دلباخته تر از همه. ولی تجدن نه هم احرس الناس علا حیاتن. این جمله اولا برای آن است که هم شدت حرص اینها را بیان کند و هم حقارت متعلق حرص اینها را. اما جمله بعد برای آن است که بفرماید اینها از مشکین هم بدترند. مشکینی که به قیامت و بهشت و جهنم معتقد نیستن بالاخره میخواهند در دنیا بمانند. تمام تلاششون دنیاست و دیگر هیچ. اما برای همین حرص یک محدودی قائلن. اینا از مشکین هم بدترن، با اینکه به حسب ظاهر به جنت و نار معتقدن و بهشت را مال خود میدانن، معذالک از مشکی که به بهشت معتقد نیست و میگوید انسان با مرگ مثل درختی است که بپوسد و خاک بشود و دیگر هیچ، اینا از مشکین هم حریص‌ترند. ولی تجدنهم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا. در جمله اولا برای بیان اینکه متعلق حرص اینها حیات است، یعنی پسترین حیات. در جمله دوم که معطوف است، کلمه دوم که معطوف است، برای بیان آن است که اینا از مشکین هم به دنیا دل باخته ترند. مشک به خود حق میدهد که به دنیا دل ببندد، برای اینکه بعد از مرگ برای او زوال محض است به حسب ظاهر. میگوید انسان با مرگ نابود میشود، هرچه است انهیه الا حیاتون الدنیا. لذا برای همین دنیا تلاش میکنه. او به خود حق میدهد که حریص باشد بر حیات، چون با مرگ خود را نابود میپندارد، گرچه نابود نخواهد شد. ولی اهل کتاب که مرگ را تلیعه عالم دیگر میدانند، به بهشت و جهنم معتقدند، اونم خود را اهل بهشت میپندارند، نباید از مشکین به دنیا دلباخته تر باشند. فمود ولتجدن نهم احرس الناس على حیاتن و من الذین اشرکوا. چرا لام قسم هم مفید تأکید است؟ نه، لام قسم که بی خود ذکر نمی شود. قسم که برای اهمیت مطلب سوگند یاد. اگر رو اون کلمات قسم در بیاید، اگر لام حالم باشد با مفید تأکید است. بنابراین فرمود ولتجدنهم احرس الناس على حیات و من الذین اشرکوا، یعنی اینها هم بر این حیات حقیر احرس الناس، هم از مشرکینی که به قیامت معتقد نیستن احرس. انگیزه مازاد نمیخواد، محبت مازاد میخواد. محبت مازاد خوب سنفس، هر کسی خبیستر است دلبسته تر و پلیدتر میشود. لذا قرآن کریم میفرماد به این که اینها بیش از همه میخوان در دنیا بمانن. نه، مشرک اینجور نیست. میفرمود شما آزمایش که بکنید مشرک اینجور نیست. مشرک برای خود یه حدی قائل است. اینا در اثر سوء تربیت و غرور و مانند آن از مشرکین هم به دنیا دلباخته ترن. اونگاه چون حب دنیا رأس و کل خطیه و حرص اینها نسبت به دنیا بیش از دیگران است، خطر اینها بیشتر از دیگران است. نه، من استقو من الله قیلا، این سخن خداست. آزمایش خارجی هم که نشون میداد از صدر اسلام تا کنون این لتجدن هم یافت شده، الان هم میبینی. نه، صهیونیسم خطرش از او بدتر است. او بالاخره ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم. نه، احرسیت مال اینهاست. فرمود ولتجدنهم احرس الناس على حیات و من الذین اشرکوا. پس هم احرسن از همه مردم و هم احرسن از خصوص مشرکین. اونگاه بفرماد به این که یود احدهم لو یعمر الف سنه. اگر این یود احدهم مال مشرکین باشد، یهودی ها از مشرکینی که علاقمندن هزار سال و ده قرن عمر کنن حریص‌ترن. و اگر اون کلمه خط شده باشد، یعنی ولتجدن نام احرس الناس من الذین اشرکوا باشد، اونگاه بیان حرص اهل کتاب را ذکر میکند. میفهمد که یود و احدهم، یکی از اینها یعنی نوع اینها اینطورن که میخوان ده قرن بمونن. اگر این کلمه الف ناظر به کسرت نباشد، به این معناست که اینا میخوان ده قرن بمونن. ولی ظاهرن بالاترین و بسیط‌ترین عدد هزار است. چون از هزار ما بگذریم باید تکرار کنیم بگویم 2000، 3000، 4000، کمتر بیشتر. عدد بسیط از الف بیشتر نبود. میگفتن به این که ده و یک تا ده اینا واحدن، صد از تو هزار، از اون به بعد باید تکرار بشود. لذا عدد الف بالاترین عدد بسیط بود. این که قرآن فرمود اینا میخوان هزار سال بمانن، نه اینکه میخوان 1100 سال نمانن، 1200 سال نمانن. بالاترین رقمی که بسیط هست این است. این ناظر به کثرت است، یعنی تا اون اندازه که هوس برد دارد اینا میخوان بمونن. اگر این یود احدهم لو یعمر الف سنه وصف اون مشرکین باشد، پس یهودی ها از مشرکینی که دارای این صفتند به دنیا حریص‌ترند. و اگر وصف مشرکین نباشد، آغاز جمله باشد، بیان شدت حرص اینها نسبت به حیات دنیاست. چرا اینا احرس الناس علی حیاتند؟ برای اینکه میخوان هزار سال بمانن. این در تفسیر طنطاوی این تعبیر هست که در بین ایرانیان رایج بود که در مراسم فروردین به یکدیگر میگفتن هزار سال بمانی. این تعارف آرزوی خام به حجاز سرایت کرد. اونها هم در این دید و بازدیدهای مراسم عید یا غیر عید میگفتن اش الف نیروز، یعنی هزار نیروز که معرب نوروز است بمانی. در این زمینه آیه نازل شد به این که اگر هزار سالم بمانن از عذاب دور نخواهند بود. یود احدهم لو یعمر الف سنتین. چون یود آمده است دیگه این لو اون معنی تمنی خود را شاید نداشته باشد. میخواهند که هزار سال بمانن، ولی می فرماید که و ما هو به مزهزه من العذاب ان یعمر، یعنی این که علاقمند است ده قرن بماند، این عمر طولانی او را از عذاب نجات نمی داد. گاهی خدای سبحان درباره طول زمان سخن میگوید، گاهی درباره شدت زمین و شدت قصر و شدت کاخ و امثال ذلک. میفرماد نه استحکام قصر شما را از مرگ نجات میدهد، نه طولانی بودن عمر شما را از عذاب بعد از مرگ. این کنتم فی بروج مشیده مشیده یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. چه در قصرهای مستحکم به سر ببرید، مرگ به سراغتون خواهد آمد و به عذاب بعد از مرگ دامنگیرتون می شود، چه ده قرنم بمانید. و ما هو، یعنی اون شخص، به مزهزهی من العذاب ان یعمره. این ان یعمره وقتی تأویل مستر رفت می شود تعمیر، یعنی این عمر طولانی. این تعمیر و عمر طولانی مزهزه و مبعد نیست. زهزههو یعنی بعدهو. این عمر طولانی اونها را از عذاب دور نمی کند. تعمیر ده قرن باعث نجات اونها از عذاب نخواهد شد. و ما هو به مزهزهی من العذاب ان یعمر و الله بصیر بما یعملون. والحمد لله رب العالمین.